فصل دهم. در سالهای نخستین، هنرمندان و روشنفکران مشتاق بودند جهان را طبق نظر رهبرانشان بازسازی کنند. طلوع قرن جدیدی بود، اوج هزاره بود. آنها فقط بولشویک نبودند، نوگرا بودند، عاقبت اندیش، مفسر قانون. ایوان ایلیچ گذشته آنها با قناری‌های توی قفس و درختان کاوچویی گرد و خاکی زیر ساختمان فولادی مدینه فاضله مدفون شد. نویسنده و شاعر ولادیمیر مایاکوفسکی باور داشت که انقلاب آینده آنها را سرعت بخشیده. نمایشنامه کمدی او میستری بوف که در سال 1918 به نمایش درآمد، غلبه طبقه کارگر ژولیده با تحریش را بر سرمایه‌داری تمیز و مرتب به تصویر کشید. در اوج نمایش، تماشاچیان روی سن به بازیگران می‌پیوستند و به همراه آنها پرده تئاتر را که با سمبول‌های دنیای قدیم طراحی شده بود، نابود می‌کردند. سرگئی دیاگیلف، بنیانگذار باله روسی، در سال 1905 گفت: ما شاهد بزرگترین لحظه تاریخ به نام فرهنگ جدید و ناشناخته‌ای هستیم که به وسیله ما خلق خواهد شد و همه ما را شیفته خواهد کرد. برای همین با ترس یا بدگمانی لیوانم را به سلامتی دیوارهای ویران کاخهای زیبا، همچنین برای فرمانهای جدید زیبایی شناختی جدید بلند می کنم. در اوایل بهار 1930 مایاکوفسکی با جای زخم گلوله‌ای در سر در آپارتمانش پیدا شد. مرگ او را خودکشی عنوان کردند. سال پیش از آن او نمایشنامه طنز درخشانی درباره رفتار شوروی و دیوان سالاری منتشر کرد و بلافاصله به وسیله دولت مردان مورد انتقاد شدید قرار گرفت. منتقدان او نتیجه گرفتند تا 20 سال هیچ کاری از او نه مطرح و نه حتی جایی منتشر شود. آن صبح در آپارتمانش مأمور لوله رولور را روی شقیقه نویسنده گذاشت. سپس آن را کمی عقب‌تر برد تا به سمت گوش مقابل باشد و از کشته شدن او مطمئن شود. چشمان نویسنده از حدقه بیرون زده بود. مردمک چشمانش تند تند حرکت می کردند. هیچ بحثی با آنان نکرد. اکثر محکومان تا آخر التماس می کردند. این یکی برعکس جمله‌ای را بارها و بارها تکرار کرد تا جایی که فقط زمزمه شنیده می شد. چه اهمیتی داشت؟ مأمور به ویژه از شاعرها متنفر بود. به او گفت: یکی بردار. او با انگشت به میز زد. پر از دست نوشته بود. نویسنده به پایین نگاه کرد. بعد متوجه شد مأمور چه می خواهد. یاد داشته خودکشی او. چه اهمیتی داشت؟ کلمات آرام آرام به مناجات مانند شدند. دست او برگه ای را لمس کرد. بعد برگه دیگر را. گویی سعی می کرد چیزی فراموش شده را به یاد آورد. خودکارش را برداشت و خطی به نوشته قبلی اضافه کرد. لحظه طولانی تر آن را نگه داشت و دوباره کلمات را خواند. مایاکوفسکی به مأمور نگاه کرد و برای آخرین بار سؤال را تکرار کرد. فقط سؤالش تغییر کرده بود. بوی باروت و پوست سوخته می آمد. چشمانش به سوی آسمان چرخیده بود. او از جلوی لوله تفنگ افتاد. گویی به راستی آن لوله بود که تمام مدت او را نگه داشته بود. آخرین سؤال شاعر طبیعی بود. سؤالی بود که همه آنها می پرسیدند. از کی دست از دوست داشتن من برداشت؟ استالین یادداشت اصلی شاعر را تا زمان مرگش در 1953 در کشوی میز تحریر شخصیش نگه داشت. سالها بعد فاش شد آپارتمانی که جسد مایاکوفسکی در آن پیدا شده بود ورودی مخفی در یک کمد داشت. معشوق او لیلی بریک خبرچین پلیس سیاسی استالین بود. مرگ شاعر در میان ادیبان روسیه زنگی را به صدا درآورد که پیام روشنی داشت. در ادبیات روسیه جایی برای تکروی نیست. سرزمینی که پوشکین و گوگل، تولستوی و داستایفسکی، چخوف و پاسترناک را به ادبیات هدیه داده بود، در سکوت فرو رفت. این سومین ضیافت حزبی بود که بولگاکوف در ماه‌های گذشته در آن حضور داشت. هرچند عضو حزب نبود، ولی رد کردن دعوت آنها کار سنجیده‌ای نبود. در آخرین میهمانی بیش از حد نوشیده و کتش که روی پشتی صندلی قرار داشت گم شده بود. برای آن به خود لعنت فرستاد. وقتی دعوتنامه میهمانی بعدی را دریافت کرد، کت دیگر او هنوز دست زن رختشو بود و تنها کتش را به سختی میشد کت نامید. درز پشت آن انقدر نخنما شده بود که با کوچکترین فشاری پاره میشد. تصمیم گرفت به جای آن اوورکوت بپوشد. فکر کرد حتما سالن تاریک خواهد بود و وقتی مشروب سرو شود هیچ کس متوجه لباس او نمی شود یا اهمیتی نمی دهد. مراسم به افتخار پوپریخن رمان نویس بود. یک جایزه تازه از تخم در آمده برای جدیدترین تلاش او. بولگاکوف نامه‌ای در ستایش آن به سردبیر کروکودیل نوشته بود. او نامه های این چنینی زیاد نوشته و درباره کارهای معاصران خودش نظر داده بود و از اینکه به راحتی چاپ می شدن حیرت می کرد. همچنین از واکنش های همقطاران خود تعجب می کرد. در اتحادیه نویسندگان حالا همه او را می شناختند. معرفی ها و دعوت ها به سویش روان شده بود.
گرگور، گرگور، بیا، باید میخائیل بولگاکوف رو ببینی. آه، ببین، بهش نرسیدی، اما نگران نباش، داره بر میگرده. این دفعه شانس دیدنش رو داری. بولگاکوف، رفیق، تابستون آینده وقتی ویلا کامل بشه، باید بیای پیشمون. هی سرتو تکون نده. ایرن عزیزم، مگه به همون قول نداده بود که میاد؟ ببین، تو قول داده بودی. همسر من حافظه فیل داره. ما بهترین آشپز منطقه رو داریم. وقتی برگردی به چاقی وان حموم میشی، بهت قول میدم.
به رغم حضور مرتب در اتحادیه نویسندگان، هرگز مارگریتا را آنجا ندید. چند وقت یک بار کل سالن را به دقت وارسی میکرد. هر صورت جدیدی را بررسی می کرد. گویی این امکان وجود داشت که حافظش زن را درست تشخیص ندهد. فکر می کرد که آیا زن از او دوری می کند؟ می توانست به آپارتمان او برود و بهانه آورد که با داستان و نمایش جدیدش حسابی سرش شلوغ بوده. با این همه در واقع نگران پاسخ مارگریتا بود. می توانست او را تصور کند که زیر بازویش را گرفته است. نگاهی به زنان نزدیک خود کرد که هر کدام آرزو داشتند زیر بازوی او را بگیرند. صورت مارگریتا را در راهروی آپارتمان ماندلشتام به یاد آورد. امید و بی‌اعتمادی نهفته در آن را. آیا حالا همش بی‌اعتمادی بود؟ وقتی تصمیم گرفته شد که نمایش او دوباره در سالن تئاتر هنری مسکو به اجرا درآید، برای مارگریتا بلیط افتتاحیه فرستاد. ماها پیش بود. اما بولگاکوف دوست داشت او را روی صندلی که خود انتخاب کرده تصور کند که صورتش با نورهای صحنه روشن شده بود. آرزو کرده بود زن تنهایی برود، اما شک داشت چون این چیزی روی دهد و برای همین دو بلیط فرستاده بود تا نشان دهد کاملا درک می کند. به خود اجازه امیدواری نداد که پس از نمایش برای پیدا کردنش به پشت صحنه بیاید، دستش را به بازوی او فشار داده و چشمانش نشان دهد که از موفقیت او حیرت زده است. رابطه خودشان را نوعی متفاوت از صمیمیت و همدلی تصور کرد که دارای بعدی والاتر است. سپس خود را برای چنین رؤیاهایی سرزنش کرد. چقدر رقت‌انگیز بودند. این راه درست زندگی کردن نبود. به دور و برش و آماس گفتگوها و خنده ها نگاه کرد. این راهی نبود که دیگران زندگی می کردند. کسی بازوی او را کشید و او هم به گفتگو و خنده آنها پیوست و البته نمی دانست که به چه می خندند. دیر به ضیافت پوپریخن رسید. سالن دینامو کلاب پر از آدم بود. میزها برای چند نوع پذیرایی چیده شده بودند. ظروف نقره و شیشه‌ای زیر نور شمع برق می‌زدند. با وجود این، بولگاکوف دل سرد شد که حتی یک نوع پیش غذا هم سرو نشده بود. همه چیز به نظر حقه کثیفی بود برای به دام انداختن سالنی پر از نویسندگان گرسنه. پوپریخن کنار او ظاهر شد و سریع او را به صندلی هدایت کرد که نامش را روی کارتی نوشته بودند. صندلی او به عنوان میهمان افتخاری کنار داستان نویس بود. پوپریخن جیب بغلیش را لمس کرد. بولگاکوف حیران بود که آیا داستان نویس چاق‌تر از قبل شده و اگر چون این چیزی امکان پذیر باشد چگونه تا حالا منفجر نشده است؟ پوپریخن گفت:
درخواست من بود.
دستش را پشت صندلی بولگاکوف گذاشت.
میدونم در گذشته اختلافاتی داشتیم، اما من تحسینت میکنم.
انگار قطره اشکی بین پلک‌های سنگینش دوید.
تا دوست من.
تلاشی برای پایان دادن به جمله‌اش نمی‌کرد. با صدای خشن افسود:
ازت سپاسگزارم.
بولگاکوف از مرد تقلید کرد و دستش را نزدیک جیب بغلش تکان داد. انگشتانش پارچه خشن اوورکوت را لمس کرد و به سرعت متوقف شد. نمی‌خواست توجه دیگران را به آن جلب کند. همچنین نمی‌خواست حرکت‌های کاذب محبت‌آمیز را کش دهد. میز پذیرایی را از نظر گذراند. هیچ چیزی به جز غذا روی آن نبود. پوپریخن متوجه نگاه پرسؤال او شد و گفت:
منتظریم. شایع شده که احتمالاً اونم میاد.
و نتوانست خوشحالیش از این قضیه را پنهان کند. همون لحظه درهای سنگین کلاب باز شد. شش مرد با جدیت اما مؤدبانه افرادی را که آن نزدیک ایستاده بودند کنار زدند. پشت سر آنها چند عضو کمیته وارد شدند. غریو شادی جمعیت و سپس صدای دست زدنشان بلند شد. بولگاکوف تقلا کرد تا ببیند. آنجا بین قلقله بدنها خود استالین دیده می شد. بولگاکوف فکر کرد: آخ خدای مهربان. همه ی خروجی ها به وسیله افرادی که شبیه پلیس یا گارد بودند کنترل می شد. می توانست بهانه بیاورد که مریض است. آنها به این بهانه از خروج او جلوگیری نمی کردند. دست پوپریخن دور بازوی او حلقه شد. صورتش حتی از قبل هم سرخ‌تر شده بود. احساسات چنان بر او غلبه کرده بود که نزدیک بود سکته کند. تند و مغشوش گفت:
امروز به عنوان بهترین روز زندگیم به یاد میارم.
عشق از گونه هایش سرازیر شد. اعضای کمیته مرکزی به سمت رأس میز رفتند. سالن ساکت شده بود. فقط جیک جیک خوشحالی شنیده می شد. بولگاکوف به آرامی کمی عقب رفت. امیدوار بود که در سایه اندام بسیار درشت داستان نویس گم شود. همه منتظر بودند تا استالین روی صندلیش بنشیند. هیچ کس حرکتی نکرد.
بولگاکوف! مرد! این تویی؟
استالین با صدای رعداسا این را گفت. مکس وحشتناکی بود. همه توی سالن منتظر ماندند. بولگاکوف به جلو خم شد و به جایی که استالین ایستاده بود نگاه کرد. استالین گفت:
خب، قضیه چیه؟ داری میری یا میای؟
بولگاکوف نمی توانست تصور کند منظور او چیست و گفت:
ببخشید؟ پالتوت، درش بیار. برای این شام مجلل به ما نمی پیوندی؟
بولگاکوف دوباره فکر کرد: آه خدای مهربان. شروع به درآوردن پالتو کرد، اما متوقف شد. دست پاچه و وحشت زده من و من کرد:
متاسفم، من کت رسمی ندارم.
به نظر می رسید تمام افراد توی سالن دست پاچه بودند. همه به بالا و پایین میز نگاه می کردند. انگار اعتراف او توهینی به همه آنها بود. همه منتظر واکنش استالین بودند.
چی؟ کت رسمی نداری؟
به نظر می رسید غرش استالین با تفریح همراه بود.
متاسفانه باید بگم که
دزدیدنش.
نویسنده من بدون کت؟ نه، نمیتونه اینطور باشه. آرت جونی کیتزه، کت خودتو بهش بده.
استالین به مرد سمت چپ خود گفت. وزیر گفت:
چی؟ نمیشه که نویسنده محبوب ما کت نداشته باشه.
استالین دستها را به هم مالید، انگار از حل کردن این مشکل لذت میبرد. بولگاکوف فقط به شعر مندلشتام فکر میکرد. انگشتانش 10 کرم کلوفت بودند. وقتی اورجونیکیتزه فوراً کتش را در نیاورد، استالین از مالیدن دستهایش به هم دست برداشت و با خشم به او نگاه کرد. آیا وزیر صنایع سنگین شوروی اهمیت کتش را خیلی بیشتر از لذت رهبرش می دانست؟ وزیر وحشت زده به نظر می رسید. کل سالن برای او وحشت کرده بودند. او کتش را به نویسنده ای داد و او هم چون شیطان به طرف صندلی بولگاکوف پرواز کرد. بولگاکوف آن را پوشید. کت برایش گشاد بود، ولی استالین راضی به نظر می آمد. روی صندلیش نشست و فوراً معلوم نبود از کجا غذا و نوشیدنی رسید. به سلامتی همدیگر نوشیدند. استالین اولین نفر بود که به سلامتی پوپریخن بیچاره نوشید. هرچند نام خانوادگی او را اشتباه تلفظ کرد و همه افراد دیگر هم هنگام صحبت کردن و به سلامتی نویسنده نوشیدن همان اشتباه را تکرار کردند. بولگاکوف تلاش‌های پوپریخن را برای اینکه نگذارد چنین اشتباهی لذت ضیافت را از بین ببرد احساس می‌کرد. در لحظه خاصی او به سنگینی به شانه بولگاکوف تکیه داد و در حال مستی گفت:
ممکنه نویسنده محبوب اون نباشم، اما صندلی من جفت صندلی اون.
هر بار به سلامتیش می نوشیدند، اشکش سرازیر می شد و حالا صورتش پر از رد قطرات اشک بود. به محض اینکه شام تمام شد و رهبران حزب آنجا را ترک کردند، بولگاکوف برخاست تا همصحبت دیگری پیدا کند. موسیقی شروع شده بود. پوپریخن همراه با چند نفر دیگر آواز می‌خواندند و دوباره گریه می‌کرد و انگار اصلاً متوجه حال خود نبود. بولگاکوف نوشیدنی می‌خواست و برعکس قبلاً که به نظر می‌رسید تعداد گارسون‌ها هم مانند میهمانان زیاد است، حالا هیچ کدام در دسترس نبودند. احساس کرد تنها مانده است و برای لحظه‌ای به رغم سالن شلوغ، سیاره او سیاره تک و تنها بود. به نظر می رسید نویسنده محبوب استالین بودن به هیچ وجه محبوبیتی به همراه ندارد. در واقع آدم های نزدیک به او نوعی کنجکاوی مبهم نشان می دادند و به همان اندازه به حفظ فاصله معین از او تمایل داشتند. متوجه نگاه خیره زنی شد. نگاهشان به هم افتاد. دوباره چشم برگرداندند و زن به گفتگو با اطرافیانش ادامه داد و ناگهان بلند خندید. گویی هرگز از آن گفتگو جدا نشده بود. بقیه افراد گروه کوچک او هم خندیدند. بولگاکوف با خود فکر کرد. حتما فکر می‌کنند مگر او چه کرد که شایسته چنین لقبی باشد. هرچند آنها چنین چیزی را بلند بر زبان نیاوردند. هر کدام پنهانی به شک و بدگمانی خود پناه برده بودند. مردی در کنار زن به کت بولگاکوف، همان کت وزیر، نگاهی انداخت. سپس بی هدف جای دیگر را نگاه کرد. گویی او همچون بولگاکوف دنبال نویسنده‌ای می‌گردد. او لیوانش را کمی تکان داد تا ثابت کند دنبال کسی می‌گشته. سپس به طرف گوش زن خم شد و صحبتی کوتاه کرد. در پاسخ به او زن سرش را تکان داد. بولگاکوف خود را تصور کرد که با فشار بینشان قرار گرفته و حرفهایشان را می شنود. مرد می گوید: شاید این بولگاکوف دوست قدیمی خانواده استالین باشد. شاید در جنگی رشادت نشان داده یا در شرایطی ناگوار خدمات پزشکی به او داده باشد. و البته تمام رازها حفظ می شوند. چون این استثناء قائل شدنی لزوماً نتیجه دسیسه یا بزدلی نیست. واضح است که چون محبتی نتیجه خیانت هم نیست.
قبلاً تو همچین ضیافت‌هایی بودی؟
مرد مست توی رستوران چند ماه قبل حالا کنارش ایستاده بود. ایلیا ایوانوویچ دوباره خود را معرفی کرد. بولگاکوف گفت: یادمه. هیچ نشانه از مستی در مرد نبود. در حقیقت به نظر می رسید که هنوز چیزی ننوشیده بود. گارسونی ظاهر شد. ایلیا دوباره سوالش را تکرار کرد. بولگاکوف گفت: اولین بارمه. با گارسون حرف زد. انگار او سوال کرده بود. خودش هم نمی دانست چرا برای حقیقتی چون این ناچیز اینقدر راحت دروغ گفت. هر کاری می کرد که وارد مکالمه طولانی نشود. هرچند نمی دانست چرا از این مرد اجتناب می کند. ایلیا گفت: اگه برای اولتی که به ضیافت می آی، پس باید حسابی تفریح کنی. هرچی دوست داری سفارش بده. غیر معمول ترین چیزی رو که می تونی تصور کنی، اونا برات مهیا می کنن. بولگاکوف از چنین پیشنهادی حیرت کرده بود. ایلیا برای هر دویشان تصمیم گرفت و به گارسون گفت:
ودکای پارسی بیار. یه بطری بیار که مطمئن بشیم خودشه.
بولگاکوف اصلا تصور نمی کرد که پارسی ها ودکا تولید کنند. گارسون درخواست آنها را با حالتی بی تفاوت شنید. گویی راهی را تصور می کرد که برای اجابت آن خواسته باید بپیماید. حتما مدتی طول می کشید تا آن را پیدا کند. ایلیا گفت:
شنیدم که تئاتر هنری مسکو نمایش تو به صحنه میبره. تبریک میگم.
و جیب بغلی کت خود را درست روی قلبش لمس کرد. حرکت او مثل حرکت پوپریخن بود. فقط به نظر میرسید که ایلیا بیشتر دنبال جیبش میگشت. بولگاکوف با خوشحالی گفت:
اینطور میگن. دوباره اسمشو بگو. دوست دارم ببینمش.
بولگاکوف به سرعت گفت:
آه، فکر نکنم اینطور باشه.
چرا که نه؟
خب، اسمش دسیسه ریاکارانه. باید خوشحال باشی. خیلی ها میخوان اونو ببینن.
کلمات او بولگاکوف را به یاد مکالمه دیگرشان انداخت. خاطره استراب نخستین دوباره برگشت.
تو دوست داری مهمترین فرد این ضیافت رو ببینی؟
بولگاکوف امیدوار بود او را به کس دیگری حواله دهد و به سمت پوپریخن اشاره کرد. ایلیا به سمت او خم شد تا صحبت کند، هرچند این کار ضرورتی نداشت. کسی نزدیک آنها نبود که صدایشان را بشنود. نفس ایلیا روی گونه‌اش احساس ناخوشایندی ایجاد کرد. ایلیا گفت:
باور دارم که الان دارم با مهمترین فرد این ضیافت حرف میزنم.
بولگاکوف به اندازه کافی مغرور بود که در لحظه از چنین ستایشی لذت ببرد. اما ناگهان آرزو کرد که ای کاش می توانست از اونجا بگریزد. و گفت:
عذر میخوام. اینکه چرا به یاد نمیارم خیلی ناراحت کننده است. گفتین به چه بخشی از ادبیات علاقه دارین؟
ایلیا لبخند زد.
من یه جورایی متنفرم.
نگرانی بولگاکوف بیشتر شد و گفت:
با این حال احساس میکنم باید ازتون بخوام که مدارکتون رو نشونم بدین. پس باید ناامیدتون کنم، چون من هیچ وقت چیزی با خودم ندارم.
نگرانی بولگاکوف به چیزی مطمئن‌تر تبدیل شد. پس چرا ایلیا ایوانوویچ به او علاقه‌مند است؟ او که سیاسی نبود. او مندرشتام دیگری نبود. چه کار کرده بود که چون این توجهی را جلب کرده بود؟ نوعی تعقیب را حس کرد و فهمید که باید بگریزد، پنهان شود، جدیتر از همیشه. ایلیا گفت:
فکر میکنم چطوری کسی نویسنده محبوب دبیر کل میشه؟
بدون اعتقاد راسخ بولگاکوف گفت: تصور میکنم اون فرد باید نویسنده خوبی باشه. به نظر می رسید ایلیا از این بحث لذت می برد.
نویسنده خوب زیادی داریم. اما خب چرا که نه؟ بیا فکر کنیم دلیلش همینه.
قسمت آخر جملهش بیرحمی غریبی در خود داشت. ودکا رسید و داخل دو لیوان ریخته شد. ودکای البرز. به راستی ایرانی بود. گرسون کمی خسته به نظر می رسید. ایلیا لیوانش را بالا برد تا به سلامتی چیزی بنوشد. بولگاکوف عین این حرکت را که قبلا هم انجام شده بود به یاد آورد و ناگهان اشتیاق شدیدی به دیدن مارگریتا احساس کرد. انگار درست همون لحظه اسم او را شنیده باشد. ایلیا مکسی کرد و بعد گفت:
متاسفم.
لیوانش در نیمه راه ماند.
نمیدونم چی بگم.
بولگاکوف گفت: به سلامتی نوشته های بهتر. و خودش کمی از جملهش تعجب کرد. ایلیا کمی لبهایش را جمع کرد و بعد نوشید.
چیز مزخرفیه، مگه نه؟
لیوانش را روی میزی در آن نزدیکی گذاشت و برگشت که برود. جمله او اشاره به ودکا نبود، بلکه اشاره به خود جمع بود، به تظاهرش برای توانگری و وفور. شاید هم اعتراضی بود به وضعیت زمانهشان. بولگاکوف ناپدید شدن او در جمعیت را تماشا کرد. به طرز عجیبی احساس خطر کمتری کرد. انگار نوشیدنی پادزهری برای ترسش بود. آیا او کت وزیر را نپوشیده بود؟ ایلیا تعجب کرده بود که چرا او نویسنده محبوب استالین است.
خب چون من نویسنده خیلی خوبی هستم.
با حرارتی بان فکر کرد که با بیرحمی ایلیا برابری کند. در سوی دیگر سالن ضیافت، پوپریخن که قبلاً در حال رقصیدن بود، حالا روی چند صندلی ولو شده بود. رقصنده دیگری به طرز بیهوده‌ای صورت خود را با دستمال باد می‌زد. بولگاکوف شک نداشت که خودش تنها فرد حاضر در ضیافت با آموزش پزشکی بود. پوپریخن با کف دور دهان یک مست به او سلام کرد. بولگاکوف از خلال مچ گوشتالوی مرد نبضش را حس کرد و به او گفت کمی استراحت کند. صدای زنی از پشت سر به گوش رسید.
حالش خوب میشه؟
بولگاکوف برگشت. آن زن مارگریتا بود.
چه شکلی بود؟
نه پیرتر شده بود و نه جوانتر. نه وزنش کم شده بود و نه بیشتر. تغییری کرده بود اما نه در ظاهر. شاید تغییر فاصله ای بود که حفظ می کرد. در مجموع اجزای صورتش، در رفتارش دقت کرد، شاید چیزی بروز دهد. بولگاکوف او را مقصر نمی دانست. مارگریتا جدی بود و فاصلهش را حفظ کرد. برای همین بولگاکوف، که به سادگی دستانش را به سوی او دراز کرده بود، کف دستانش را به سمت بالا گرفت. انگار ریزش باران را چک می کند و از او پرسید که حالش چطور است. مارگریتا پاسخ سؤالش را نداد.
برای نمایش تبریک میگم.
لبخندش گرم و واقعی بود.
درباره‌اش شنیده بودم. بعد بلیطای تو را دریافت کردم. خیلی لطف کردی. مطمئن نیستم که چرا فرستادیشون، ولی ممنونم.
بولگاکوف به سختی از سالن اطرافشان آگاه بود. از تغییر نورها، بدنها، جفتها در حال رقص بودند. فقط مارگریتا ثابت بود. بولگاکوف گفت:
انتظار نداشتم امشب ببینمت. عالی به نظر میرسی.
و با خودش فکر کرد او با چه کسی آمده است. نزدیک بود رقصنده‌ای روی مارگریتا بیفتد. بولگاکوف دستش را بالا برد تا او را در پناه بگیرد و گفت:
یا باید برقصیم یا از اینجا بریم.
مارگریتا به زیبایی سر تکان داد. در عوض به او گفت که ماندلشتام آزاد شده بود. او و همسرش باید به چردین می رفتند. اگر دلش می خواست، شانس دیدن و خداحافظی کردن با او وجود داشت. فردا درست بعد از ظهر. مارگریتا تکرار کرد اگر دلش می خواست. به نظر می رسید با احتیاط از این امکان حرف می زند. بولگاکوف فکر می کرد آیا مارگریتا اظهار نظر رسمی استالین درباره او را شنیده است؟ یا نه؟ نمی توانست تصور کند زن درباره این قضیه چه فکر می کند. به سرعت گفت:
آه بله، بله البته.
انتظار نداشت دوباره با ماندلشتام روبرو شود. حداقل نه به این زودی. فکر کرد چگونه مارگریتا از آزادی او باخبر شده بود. سعی کرد لحن صدایش اشتیاق را القا کند و گفت: خبر فوق‌العاده‌ایه. ممنونم که به فکر من بودی. مارگریتا گفت: ایده نادیا بود، اما تو زحمتشو کشیدی. هنوز هم این کاری بود که نادیا پیشنهاد کرده بود و مارگریتا هیچ امتیازی به خود نمیداد. بولگاکوف فکر کرد که آیا مارگریتا کس دیگری را میبیند و این مسئله غمگینش کرد. توافق کردند که همدیگر را نزدیک آپارتمان مارگریتا ببینند. بولگاکوف میخواست خانه خود را پیشنهاد کند، اما این کار را نکرد. نمیخواست چیزی را پیشنهاد دهد که احتمالاً مارگریتا دوباره آن را رد کند. گویی این کار عادتی را شکل میداد که غلبه کردن بر آن سخت مینمود. مارگریتا کمی تأمل کرد و گفت: داشتی با کسی صحبت میکردی؟ رفتارش عوض شده بود. به نظر نامطمئن و تقریباً خجالتی میآمد. بولگاکوف گفت: اون مرد توی رستوران یادت میاد؟ همون که مست بود، ماهی استروژن. اسم ایلیا را به زبان نمی آورد، گویی می ترسید با گفتن نامش خودش ظاهر شود. در عوض دوباره تکرار کرد: همون مسته. مارگریتا سر تکان داد. متوجه شدم که با هم حرف می زدین. به نظر می رسید می خواهد بیشتر بگوید، اما احساس راحتی نمی کرد. احتمالاً حتی نگران بولگاکوف بود. آیا خاطرات آن شب و برخورد پس از آن بود که مارگریتا را ناراحت می کرد و مشتاق بود آنها را کنار بگذارد؟ یا چیزی را از آن سوی سالن دیده بود؟ چیزی مبهم اما نگران کننده؟ شاید نگرانی مارگریتا بود که به او جسارت بیشتری داد. بولگاکوف گفت: داشتیم درباره نمایش حرف می زدیم. مارگریتا گفت: فکر می کردیم هرگز دوباره نمی بینیمش. بولگاکوف نتیجه گرفت که زن بیشتر خجالت می کشید تا اینکه نگران باشد. اون مشروب وحشتناک و یادت میاد؟ تمام اون شب عجیب بود. نه غیر قابل قبول، نه قابل تأسف. فقط عجیب. بولگاکوف آرزو می کرد می توانست به عقب برگردد. آرزو می کرد کاش آنجا مانده بود و آن صبح او را ترک نمی کرد. هیچ سفری به کرملین نبود. او خودشان را زیر پتوهای مارگریتا تصور کرد. گرمای بدن او را هنگامی که می چرخید احساس می کرد. کاش جهان همونجا متوقف می شد. فکر کرد دستش را بگیرد، اما او گامی به عقب برداشت. گویی آن را احساس کرده بود. در واقعیت زمان به جلو رفته بود. با این همه مارگریتا آری از احساس نبود و دستش را روی آستین کت او گذاشت و گفت: خیلی هیجان انگیزه. نمایش تو میگم. چشمانش برق میزد. بولگاکوف بیش از آن برای درک نگرانی ها و ترس های او تلاش نکرد. فقط فکر میکرد چه کار دیگری میتواند انجام دهد تا او را خوشحال کند. چه وعده دیگری میتواند به او بدهد. بولگاکوف گفت: خیلی خوبه که اوسیپو میبینم. و امیدوار بود اشتیاقش باور کردنی باشد. مارگریتا گفت: اینطور فکر میکنی؟ فکر میکنم کاملا تغییر کرده باشه. از نظر جسمی البته. یه کمی عصبیم. لحظه ای تصور کرد که در موعد مقرر حاضر نمی شود. مارگریتا را تصور کرد که منتظر بود و قبل از اینکه تنهایی راه بیفتد خیابان را به دنبال او می گردد. به دلایلی جهان مطلق شانس دوباره‌ای به او داده بود. شاید هم اونقدر مطلق نبود.